أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث لزوم یا جواز تقلید اورع بود. عرض شد در جایی که دو مجتهد متساوی باشند یا دو مجتهد یکی از اونها اعلم باشه، بل اجمال برای ما معلومه، یعنی معلومه بل اجمال است اعلم، اما مشخص نیست کدام یکی از این دو نفر اعلمه. در این دو فرض اگر یکی اورع بود، آیا اورعیت مرجح محسوب میشه و موجب میشود که رجوع به اورع لازم باشه یا خیر؟ تا اینجا چند دلیل اقامه شد مبنی بر لزوم رجوع به اورع، لکن همطور که ملاحظه فرمودید به حسب ادله، هیچ کدام از ادله نمیتواند اثبات لزوم رجوع به اورع بکند، لذا نتیجه علیکم السلام بحث از نظر ادله جواز رجوع به غیر اورع، چون هیچ کدام از ادله نتوانست اثبات بکنه این مطلب را. به علاوه ما وقتی به سراغ ادله می رویم، اطلاقات ادله، ادله مشروعیت و جواز تقلید و همچنین سیره عقلائیه، ازش تخییر استفاده میشه، یعنی فرقی بین اورع و غیر اورع نیست. لذا از نظر استدلالی همانطور که در مسئله اعلم ما قائل به عدم وجوب تقلید اعلم شدیم، در اینجا هم از جهت استدلال میگیم دلیلی بر لزوم رجوع به اورع نیست، ولی از حیث فتوا، یعنی قطع نظر از بحث های استدلالی، در باب تقلید اعلم عرض کردیم چون یک شهرت قویه‌ای در لزوم رجوع به اعلم وجود دارد، ما احتیاط واجب میکنیم صرفا به خاطر اون شهرت قویه. میگیم احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید بشه، چون بالاخره بحث استدلال یه بحثه، بحث فتوا و نظر و رأی یه بحث دیگری است. در رابطه با اورع هم این رو عرض میکنیم از نظر ادله ما هیچ دلیلی بر لزوم رجوع به اورع نداریم. به علاوه دیروز عرض کردیم سیره عقلا اطلاقات ادله اینا اقتضا میکنه تخییر بین اورع و غیر اورع را، لکن از اونجایی که جمعی از فقها ها فتوا به لزوم رجوع به اورع داده اند، احتیاط مستحب آن است که به اورع رجوع بشه. به نظر ما مسئله رجوع به اورع به عنوان احتیاط مستحب قابل پذیرشه. از نظر استدلالی قطعا غیر از تخییر استفاده نمیشه از ادله. اما عرض کردم بالاخره جمعی از فقها ها چون فتوای به لزوم دادن، رعایتا لفتوای جمعی از فقها ها معرضمون این است که اینجا رجوع به اورع به عنوان احتیاط مستحب قابل پذیرش. یه مؤیدی هم البته برای این جهت می شود ذکر کرد و اون هم مطلبی است که سابقا اشاره کردیم که بالاخره عدالت از جمله شرایط معتبر در مرجعیت. ورع هم قریب به عدالته، لذا با عنایت به اعتبار عدالت بالاخره رعایت جهت ورع یا اورعیت عرض به حضور شما خیلی بعید نیست. البته به همین نحوی که عرض کردم در متن تحریر علاوه بر اورعیت در اعدلیت هم اشاره شده، به اعدلیت هم اشاره شده. ایشون فرمودن اولای والاحوت الاولا یا والاولا الاحوت این است که به اورع یا اعدل رجوع بشه. خب اگر اصل عدالت معتبر باشه جهت اعدلیت هم میتونه به عنوان احتیاط مستحب مورد توجه قرار بگیره. علی ای حال به نظر ما در مورد اورعیت یا اعدلیت نهایت چیزی که میتونیم به عنوان نظر عرض بکنیم مسئله احتیاط مستحب است. آخرین بخش از مسئله پنجم که باقی مونده، یعنی خودش میشه بخش پنجم بحث ما، مسئله پنج رو اگر تقسیم به پنج بخش و قسمت بکنیم، تا به حال ما درباره چهار قسمت و چهار بخش بحث کردیم. آخرین بخشش این عبارت تحریر این است و اذا تردد بین شخصین یحتمل اعلمیت اعلمیت احدهما المعین دون الاخر تعین تقلیده علی الاحوت. امام در این مسئله می فرماید اگر دو مجتهد باشند که مقلد احتمال اعلمیت یک نفر معین از اون دو نفر را بدهد، در این صورت احتیاط واجب آن است که از اون شخص محتمل الاعلمیه تقلید بکنه. فرض کنید دو مجتهدند، یکی زید و دیگری عمر. اینجا ما احتمال اعلمیت رو در مورد زید میدیم، عمر را یقین داریم نمیتونه اعلم باشه به هر دلیلی، اما احتمال اعلمیت رو در مورد زید میدیم. ببینید احتمال اعلمیت ها، بحث هایی که ما در مورد اعلم داشتیم در اصل مسئله پنجم مال معلوم مال اعلمیه بود، اما اینجا الان ما احتمال اعلمیت میدیم. فرقش هم با اون بحث قبلی در علیکم السلام اینه که اونجا احتمال اعلمیت هر دو داده میشد، در بخش سوم احتمال اعلمیت هر دو رو میدادیم، اینجا احتمال اعلمیت یک شخص معینه. اینجا امام میفرماد احتیاط واجب این است که از اون شخصی که احتمال اعلمیت او وجود داره تقلید بشه. مرحوم سید هم در ذیل مسئله 21 به این مطلب اشاره فرمودند، می فرماید کما اذا علم انهما اما متساویان او هذا المعین اعلم. ببینید یعنی علم اجمالی داره یا اینا مساویان یا نفر اول اعلمه. این عبارت اخرای احتمال اعلمیت در مورد یک شخص معینه. در ادامه می فرماید ولا یحتمل اعلمیت الاخر، احتمال اعلمیت اون شخص دیگر رو نمیده. فل احوتو تقدیم من یحتمل اعلمیتو، احوت این است که فتوای کسی که احتمال اعلمیتش داده میشه مقدم بشه. اینجا مرحوم سید هم مثل امام در این مسئله احتیاط وجوبی کردن. خب اگر ما بخوایم اقوالی را که در این مسئله وجود داره ذکر بکنیم، عنایت بفرمایید، مجموعاً در این مسئله 4 قول هست. خوب عنایت کنید با رسم و روش استنباط همینجوری باید آشنا بشید، اقوال رو استقصا کنید، ادله رو ببینید، ادله رو ارزیابی کنید، اشکالات ادله رو ببینید تا بعد به یک نتیجه برسید. شاید اصلا یه قول دیگری به ذهن شما برسه، دلیل دیگری به ذهن شما برسه. قول اول این است که اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه مطلقا واجب است. ببخشید مطلقا لازم است به نحو احتیاط وجوبی، یعنی احتیاط واجب اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه است مطلقا. قول دوم تفصیل در مسئله است. حالا تفصیل رو شرح خواهیم داد که یه تفصیلی آقای خویی دارن در این مسئله، یه تفصیلی امام رحمت الله علیه دارن. با اینکه عبارت مرحوم امام را ملاحظه فرمودی، ظاهر این عبارتشون مطلقه، فرمودن اذا تردد بین شخصین یحتمل اعلمیت احدهما المعین دون الاخر تعین تقلیده علی الاحوط. ظاهر این عبارت اطلاق داره، یعنی همه جا محتمل الاعلمیه قولش مقدمه، فتواش مقدمه. مرحوم سید هم ظاهر عبارتشون همین بود، ولی عنایت بفرمایید امام نظرشون با سید فرق داره. حالا عرض میکنیم مرحوم آقای خویی هم یه تفصیلی دادن در اینجا، اینم قول دوم. قول سوم فتوای به وجوب است، یعنی فرمودن واجب است که فتوای محتمل الاعلمیه مقدم بشه، مثل مرحوم نائینی نظرشون اینه. و قول چهارم هم تخییر در مسئله است، یعنی فرقی بین محتمل الاعلمیه و غیر او نیست. پس این چهار قول، قول اول مرحوم سید بهش قائله، احتیاط واجب مطلقا. قول دوم تفصیل در مسئله است، که البته تفصیل هم دو جور تفصیل داده شده، یه تفصیلی امام دادن، یه تفصیلی آقای خویی دادن. قول سوم فتوای به وجوبه و قول چهارم تأخیر. حالا دلیل قول اول را بررسی بکنیم که قائل است به این که لازم است قول محتمل الاعلمیه مقدم بشود مطلقا به نحو احتیاط وجوبی. ببینید فقط عنایت بکنید ادله‌ای که اینجا این قائلین اقامه کردن تقریبا شبیه به همه، منتها باید ببینیم که چگونه بعضیا به اطلاق قائلن، بعضیا تفصیل را پذیرفتن. دلیل اینه، حکم عقل به لزوم اخذ به احتمال تعیین در دوران بین تعیین و تخییر، همون اصالت و تعیین در دوران بین تعیین و تخییر که مکرر دیگه، انقدر این دلیل و اصل اینجا مورد استناد قرار گرفته دیگه باید برای شما تبدیل به ملکه شده باشه. بیان تطبیق این دلیل بر ما نحن فی از این قراره که وقتی ما احتمال تعیین فتوای محتمل الاعلمیه را می دهیم، با اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه یقین به امتثال و فراغ ذمه حاصل میشه. ما الان مواجهیم با زید و عمر، زید محتمل الاعلمیه است، عمر نیست. با اخذ به قول زید که محتمل الاعلمیه است یقین میکنیم، به تکلیفمون عمل کردیم، امتثال حاصل شده و برای ذمه شدیم. اما اگر طرف تخییر رو بگیریم، بگیم نه فرقی بین زید و عمر نیست و در نتیجه به فتوای امر عمل بکنیم. اینجا یقین نداریم به امتثال، به امتثال. اینجا یقین به فراغ ذمه برای ما حاصل نمیشه. لذا امر دائر بین تعیین و تخییر، امر دائر بین این که یعنی احتمال میدهیم معینا فتوای زید برای ما معتبر باشه یا فتوای زید به نحو تخییری برای ما معتبر باشه در کنار فتوای هم. اینجا عقل از باب احتیاط حکم میکنه فتوای محتمل الاعلمیه رو باید اخذ کرد تا یقین به امتثال و فراغ ذمه حاصل بشه. چون حالا این نکته رو اینا بفهمید، چرا فتوای محتمل الاعلمیه برای ما موجب یقین به امتثال میشه؟ برای اینکه فتوای محتمل الاعلمیه مقتوع الحجیته، یعنی ما یقین داریم علی ای حال فتوای محتمل الاعلمیه حجته، چه جانب تعیین رو ما بگیریم چه جانب تخییر. اما نسبت به فتوای اون شخص دیگر، نسبت به فتوای امر، ما تردید داریم، شک داریم آیا حجت یا نه، شک داریم مثلا فتوای امر برای ما معتبر هست یا نیست، چون احتمال تعیین فتوای زید رو میدیم. پس فتوای امر مشکوک الحجیت و شک در حجیت مسابقه با عدم حجیت. شک در حجیت یعنی قطع به عدم حجیت. لذا ما ناچاریم به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ بکنیم، چون اون فتوا برای ما مقتوع الحجیته و فتوای شخص دیگر اصلا حجت نیست. لذا اینجا گفتن قول محتمل الاعلمیه مقدم میشه. اما اینکه چرا احتیاط وجوبی کردن، برای اینکه اینجا دلیل ما بر لزوم اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه یه دلیل اجتهادی نیست، دلیل فقاهتیه. داریم به حکم عقل از باب احتیاط اخذ میکنیم. اصالت و تعیین یه دلیل اجتهادی نیست، نه عقل، نه اجماع، نه آیت، نه روایت. احتیاط دلیل اجتهادی نیست. لذا چون دلیل اجتهادی این لزوم را اثبات نکرده، ما این رو با دلیل فقاهتی ثابت کردیم، لذا گفتن احتیاط واجب. اگه یه دلیلی داشتیم فتوا میدادیم، میگفتیم واجبه، قناعت فرمودیم. این مستند قول به لزوم تقدیم فتوای محتمل الاعلمیه به نحو احتیاط وجوبی، و البته اطلاق هم از این کلام استفاده میشه. یعنی مرحوم سید معتقد است در تقدیم قول محتمل الاعلمیه فرقی بین صورت علم به مخالفت فتاوای این دو نفر،
علم به موافقت فتاوای این دو نفر و شک در فتاوای شک در مخالفت فتاوای این دو نفر نیست، کما اینکه مرحوم سید در مورد فتوا به تقدیم فتوای اعلم قائل به همین اطلاق بودن، فرقی بین این صور نگذاشتن. اگه خاطرتون باشه مرحوم سید گفتن تقلید اعلم واجبه، تقلید اعلم واجبه، چه علم به مخالفت فتوای اون دو نفر داشته باشیم، چه علم به موافقت فتوای اون دو نفر داشته باشیم، چه شک که در مخالفت و موافقت باشه. در محتمل الاعلمیه هم ایشون همین رو میگن. همچنین از نظر مرحوم سید فرق نمی کنه این شخص متمکن از احتیاط باشد یا نباشد. این اطلاقی است که در کلام مرحوم سید وجود داره.
اما در
ما چی کار داریم وجود داره یا نداره؟ چرا؟ خیلی چیزا رو نمیدونن ما که حالا این که دلیل نمیشه که نه محتمل الاعلمیه ها، محتمل الاعلمیه که میگیم میریم که این احتمال اعلمیت این آقا رو میده تقلیدش باشه. حالا پس ملاحظه فرمودی مستند قول اول هم از حیث اصل حکم و هم از حیث اطلاقش چیه؟ اینجا امام رحمت الله علیه در مورد محتمل الاعلمیه ملاحظه فرمودی، ایشون هم می‌فرماید احتیاط واجب این است که از محتمل الاعلمیه تقلید کنید، لکن ایشون برخلاف سید تفصیل در مسئله دادن. تفصیل امام از یک جهته، ایشون بین صورت علم به مخالفت فتاوا و صورت شک در مخالفت فتاوا فرق گذاشتن. خوب دقت کنید ما از کجا میگیم ایشون این فرق رو قائلن، با اینکه عبارت ایشون عرض به حضور شما در اینجا ظاهرن مطلقه. این رو از اون چه که در تقلید اعلم فرمودن ما داریم عرض میکنیم. اگه خاطرتون باشه امام در مورد تقلید اعلم یعنی معلوم الاعلمیه، اینجا بحث ما در محتمل الاعلمیه است، در بحث از تقلید اعلم امام فرمودن احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید بشه. لکن وجوب احتیاطی تقلید اعلم از نظر امام منحصر به جایی است که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم باشه. از نظر امام اگر فتوای اعلم و غیر اعلم یکی باشه، یعنی ما علم به موافقت فتوای اون دو نفر داشته باشیم یا حتی شک داشته باشیم در مخالفت یا موافقت فتوای اون دو نفر، اینجا دیگه تقلید اعلم واجب نیست. ببینید عبارت
امام رو در مسئله ده، اینو حالا بعدن مسئله شو میخونیم. امام فرمودن یجوزو، میفرماید یجوزو تقلید الاعلم، تقلید المفزول، ببخشید، یجوزو تقلید المفزول فی المسائل التي توافق فتواه و فتوى الافضل فيها، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى ايضا. یعنی ایشون در این دو صورت، صورت علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، می‌فرماید تقلید اعلم دیگه لازم در این دو صورت، تقلید غیر اعلم هم جایزه. خب وقتی امام در مورد معلوم الاعلمیه، اونی که معیناً برای ما معلومه، نظرشون این است که در این دو صورت تقلید اعلم لازم نیست، در محتمل الاعلمیه به طریق اولا این نظر رو قائلن. نمیشه امام در معلوم الاعلمیه بگه مثلا در صورت شک لازم نیست از اعلم تقلید کنید، شک که در موافقت فتاوا یا مخالفت فتاوا، اما در محتمل الاعلمیه بگه باید از محتمل الاعلمیه تقلید کنید. علم به، نه علم به مخالفت فتاوا. امام حرفشون اینه اگر ما علم داشتیم، یقین داشتیم، فتوای اعلم و غیر اعلم با هم فرق میکنه، اینجا باید از اعلم تقلید کنیم، احتیاط واجب این است که از اعلم تقلید بشه. حواسه اینجاست؟ اما در مورد صورتی که ما یقین داریم فتوای اعلم و غیر اعلم یکیه، یه شک داریم فتاوای اینها متوافق است یا متخالف، در این دو صورت دیگه تقلید اعلم لازم نیست. همین مسئله در محتمل الاعلمیه هم هست. پس این که ما عرض میکنیم امام در مسئله تفصیل دادن برای اینه، امام نظرشون این است تقلید محتمل الاعلمیه لازم است به نحو احتیاط وجوبی، لکن در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او داشته باشیم. اگه علم به اختلاف فتوا داشتین بین محتمل الاعلمیه و غیر او، اینجا تقلید محتمل الاعلمیه لازمه. اما اگر ما یقین داریم این فتوای زید و عمر که مثلا زید محتمل الاعلمیه است یکیه، یا شک داریم فتوای زید و عمر یکی هست یا نیست، اینجا دیگه تقلید زید به عنوان محتمل الاعلمیه لازم نیست. پس ملاحظه فرمودید نظر مرحوم امام با مرحوم سید از جهت اطلاق فرق داره. دلیل امام در مورد اصل تعین تقلید محتمل الاعلمیه همون حکم عقله، همون اصالت التعیین. دلیل ایشون هم در مورد عدم لزوم تقلید محتمل الاعلمیه در صورتی که شک در موافقت یا مخالفت فتاوای اونها داشته باشیم یا صورتی که علم به موافقت داشته باشیم، از اونچه که ایشون در باب تقلید معلوم الاعلمیه گفتن معلوم میشه. دیگه ما تکرار نمی کنیم بحثا رو دیگه تکرار نمی کنیم، چون در صورتی که شک در اختلاف و موافقت فتاوا باشه دیگه اون اصالت و تعیین، اون اصل، اون احتیاط جریان پیدا نمی کنه. در صورت موافقت هم که فرقی نمی کنه فتوای زید باشه یا امروش، هر دو یه نظر رو دارن. مرحوم آی خویی هم تفصیلی دادن در این مسئله، خوب دقت بکنید. آی خویی در مقام تفصیل در این مسئله یک جهت دیگر رو هم لحاظ کرده، یعنی گویا ایشون از دو جهت تفصیل دادن، گرچه این دو جهت در هم متداخلن. یعنی ما اینو میتونیم قول مثلا حالا سوم به یه معنا حساب کنیم، چیز یکی قول سیده، یکی کلا قول امامه، یکی قول آقای خوییه، گرچه قول آقای خویی هم تفصیله، اما این تفصیل غیر از تفصیلیست که امام در مسئله، یعنی غیرن که او هست به اضافه یک تفصیل دیگر. ببینید من خلاصه مثلا فرمایش آقای خویی رو عرض میکنم و دلیل ایشون رو هم ببینیم اگه برسیم عرض بکنیم که حالا چرا ایشون این تفصیل رو داده. خوب این دقت بفرمایید. ایشون علاوه بر این جهت علم به مخالفت فتاوا یا موافقت فتاوا، یک جهت دیگر رو هم مد نظر قرار دادن و اون این که آیا مقلد متمکن از احتیاط باشد یا نباشد. اینجا حواستون آقای کاویانی حواستون اینجاست؟ ببینید ایشون معتقد است اگر مقلد متمکن از احتیاط نباشه، البته اینا همه در صورتی است که علم به مخالفت فتاوا باشه، یعنی آقای خویی اون تفسیری رو که امام معتقدن ایشون هم این تفسیر رو قبول داره، یعنی میگه اگر علم به موافقت فتاوا یا شک در موافقت و مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او باشه، اینجا تقلید محتمل الاعلمیه لازم نیست، مثل امام و خلافاً لسید، چون سید مطلقا میگه باید از محتمل الاعلمیه تقلید کرد، همطور که مطلقا میگفت از معلوم الاعلمیه باید تقلید کرد. آقای خویی میگن نه، اگر محتمل الاعلمیه فتواش با غیر او یکی باشه، ما یقین داریم فتوای زید و عمرو یکیست، یا حتی اگر شک داشته باشیم فتوای زید که محتمل الاعلمیته با فتوای عمرو که محتمل الاعلمیه نیست مختلفن یا یکی هستن، در این دو صورت
تقلید محتمل الاعلمیه لازم نیست، همانطور که در معلوم الاعلمیه لازم نبود. اگر در معلوم الاعلمیه در این دو صورت تقلید اعلم متعین نبود و میشد به غیر اعلم رجوع کرد، اینجا دیگه به طریق اولا میشه به غیر محتمل الاعلمیه رجوع کرد. پس در این جهت نظرشون با امام یکیست، لیکن در صورت علم به مخالفت بین فتوای محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه ایشون یه تفسیری را قائله. یعنی میگه اینجور نیست که هر جایی که ما علم به مخالفت فتاوا داشتیم در هر صورت بتوانیم، یعنی در هر صورت بگیم باید از محتمل الاعلمیه تقلید بشه. نه، او خودش دو صورت داره. یک صورت این که تمکن از احتیاط باشه، یه صورت این که نباشه. اگر مقلد متمکن از احتیاط نباشه، اونجا مخیر است بین محتمل الاعلمیه و غیره. ولی اگر تمکن از احتیاط داشته باشه باید احتیاط کنه، حتی سراغ محتمل الاعلمیه هم نمیتونه بره. این اصل نظر مرحوم آقای خویی. حالا تو ببینیم دلیل ایشون بر این مسئله چیه، این ملاحظه ای بفرمایید از حضور شما صفحه 176 و صفحه 177 تنقیح رو کتاب اجتهاد تقلید، تو ببینیم ان شاء الله فرمایش ایشون قابل قبول هست یا نه. الحمدلله.